أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين این چه شوری است که در بزم سلیمان افتاد این چه قوغاست که در عالم امکان افتاد بار الها چه خبر این همه فریاد از چیست که جهان یک سره در ناله و افغان افتاد شرری بر شد و عالم همه در آتش سوخت مانده ام واله از این غلغله که انسان افتاد خرمن عشق به تاراج بلا غارت شد بلبل اندر چمن از ناله پریشان افتاد بر لب آب روان لاله رخان پژمردند ناله در چهچهه مرغ غزل خوان افتاد سر و کاج و گل و گلبوته و گلزار غنود باغبان تشنه در این بادیه بی جان افتاد تند بادی سیه از دامنه دشت خزید قامت نخل دلارای دلیران افتاد بس که این حادثه پر محنت و جان فرسا بود قلم اندر گذر قافیه حیران افتاد آنچنان عشق و محبت به هم آمیخت که عقل اندر این معرکه مهلکه پنهان افتاد خون اصحاب شرف ریخت به دامان دمن تیر غم نعر زنان سر به بیابان افتاد زلف خورشید فرو خفته خاور خون شد ماه در سیطره شام غریبان افتاد تیغ و شمشیر شرر سینه احرار شکافت به خطر قافله قبله رندان افتاد قدح و میکده و ساغر و ساقی و شراب همه برهم شد و در مسلخ مستان افتاد پرکشان قمری و قرقاول و تیهو رفتند در چمن چنبره غارت دوران افتاد موج طوفان به بلندای بلا ظاهر شد شعله در دایره دامن مستان افتاد وای از آن لحظه که در میکده ملک وفا قنچه از خشم خزان خفت و هراسان افتاد قصه واقعه بزم بلا سنگین است کشتی آل علی خون شد و طوفان افتاد صلواتی ختم فرمایید تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو به محضر نورانی امام زمان علیه السلام و خدمت شما محبان و شیعیان اون حضرت انشاءالله که خدای بزرگ توفیق عطا بکنه معرفت حقیقی اون بزرگوار و انقلاب نورانی اون بزرگوار روزی ما باشه و در خدمت به این مکتب و سربازی برای این امام بزرگ ثابت قدم باشیم تا روزی که قیام اون حضرت به سرمنزل مقصود برسه با ظهور امام زمان علیه السلام. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. انشاءالله که عزاداری هاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و نام شما و اهل شما در زمره عزاداران حقیقی سید الشهدا علیه السلام ثبت و ضبط شده باشه انشاءالله. چند تا سوال هست که اونها رو جواب بدیم و انشاءالله تدبر سوره مبارکه واقعه رو ادامه بدیم. سوال اول راجع به قاصرات و طرف و مقصورات فی الخیام در سوره رحمان. قاصرات اسم فاعله، جمع قاصره. قاصرت و طرف به صفت یک حوری بهشتی است که از شدت حیا چشمانش را فرو انداخته. قاصرت و طرف صفتی است که حکایت میکنه از حیا و خودداری و حجب خاصی که در حوریان بهشتی وجود داره. این حوریان که مربوط به طبقه اول بهشت هستند، لمن خاف مقام ربهی، اهل خشیت متعلق به اونها هستند، اینها جز به همسران خودشون نظر نمی کنند. از این جهت گفته میشه قاصرات و طرف، چشمانشون رو انداختند. مقصورات اسم مفعول از مقصوره. مقصوراتون فی الخیام صفت حوریانی است که در خیمه ها، در چادرها، در سراپرده ها از اونها نگهداری می شود، نگه داشته شده اند. مقصوره، مقصوره یعنی چی؟ مانع از این شدن که اینا از اون خیمه، از اون سراپرده بخوان بیرون برن. مفهومش این نیست که خدای نکرده بگیم اینا اون حیا و عفاف رو ندارن، اینا اون حجب رو ندارن، نه. خدا که تعبیر قاصرات و مقصورات رو برای این دو گروه به کار برده، این تعبیر یه لطافتی داره. از این تعبیر فهمیده میشه که اون درجه حجب و اون مثلا فروهشتن نظر و فقط و فقط به فکر همسر بهشتی بودن تو اون حوریان طبقه اول نسبت به طبقه دوم بیشتر و بالاتره. یعنی همسران این و همین یه شاخص هم برای همین دنیای ما هم هست. تو همین دنیا به هر حال میبینید یه کسی خدا بهش همسری روزی میکنه که به غیر از همسر خودش خب هیچ توجهی حتی به غیر همسر خودش نداره. یعنی تمام توجهش معطوف همسر خودش هست، فقط و فقط به او عشق میورزه، فقط و فقط او رو دوست داره، فقط و فقط دور سر او میگرده، حس و حالش اینه. ممکنه همسر دیگری هم باشه، مؤمن دیگری همسری دارد، اونم خانم مؤمنیه، خانم عفیفهیه، خانم درستیه، ولی خب درجه عشق و علاقش اینقدر نیستش که بگیم فقط این زوم کرده رو همسر خودش. خب حالا این مثلا یه درجه پایین تره، دو درجه پایین تر. بالاخره تو همین دنیای خود اونم شاخصه دیگه. این خودش یک صفتی است که اگر حالا کسی خداوند نعمتی به او میده، همسری به او میده که بیشتر نسبت به دیگری توجه بیشتری داره به همسر خودش، خب این خودش یک لطفه. پس این قاصرات و مقصورات. اما چند تا سوال دیگه هم داریم، اینا رو من اشاره کنم. البته خب این سوالا جوابش راحته چون بعضیاشو بلد نیستم، خیلی راحت میگم نمیدونم، رد میشیم. گفتن که از آنجا که کتاب قرآن برای هدایت جن و انس است، چرا فقط انسان بر مبنای تعلیم قرآن خلق شده و جن از این هدایت محروم است؟ ببینید خدا در آیات اول سوره رحمان گفت انسان را بر مبنای قرآن خلق کردم، گفت جن را نکردم، بر مبنای قرآن خلق نکردم؟ حرفی راجع به جن نزده. شما باید سوال کنید چرا راجع به انسان گفته شد راجع به جن گفته نشد؟ میگیم چون در مقایسه جن و انس باز اصالت با کیه؟ انسانه. باز در مقایسه جن و انس، انسان مخلوقی است برتر از جن، بالاتر از جن، لذا جن ملحق به انسان میشه در بهره مندی از هدایت. اصل ماجرا قرآن برای کی نازل شده؟ در اصل انسان ها، جنیان هم ازش چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. این طوریه. خب این دیگه به خاطر تفاوت رتبه خلقت، همون خدایی که جن را آفریده انسان را هم آفریده، همون خدا میگه انسان اشرف مخلوقاته دیگه، انسان رتبه خلقتش از جن چیه؟ بالاتره. پس ما نمیگیم جن بر مبنای قرآن خلق نشده، نمیگیم هم شده، من راجع به این حرفی ندارم، مطالعه‌ای ندارم. اما سوره رحمان نگفته جن بر مبنای قرآن خلق نشده، راجع به جن صحبتی نکرده. اما از همین که جن را به انسان ملحق کرده در فبعی آلاء ربکما تکذبان، از همینجا فهمیده میشه که جنیان هم در یه رتبه ای با قرآن نسبتی دارند، یعنی بالاخره در فطرت اون جنیه هم یه چیزی از قرآن وجود داره که وقتی قرآن رو میبینه بر اساس همون فطرت قرآن را بگید میپذیره، به قرآن ایمان میاره. خب این ایمان آوردنه، این پذیرفتنه اگر نباشد یه مابعضایی در وجود اون جنیان، خب اونا دیگه به این قرآن اعتنا اون وقت نمی کردن. الان مثلا حیوانات مگر با قرآن کاری دارن؟ نه. اما چرا جن قرآن را شنید؟ گفت انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. این نشون میده در فطرتش ارزیابی کرد، قرآن را هماهنگ با فطرت خود یافت. پس میتونیم بگیم با توجه به ملحق شدن جن به انسان در سوره الرحمن و در قرآن کریم، جن هم از فطرت الهی و قرآنی برخوردار هست. چرا نگفت؟ چون رتبش تو این مسئله از انسان چیه؟ پایین تره و اصل مبحث روی کی میچرخه؟ محور مباحث در قرآن رو انسان میگرده. خب سوال بعدی اینه که چرا سوره رحمان را عروس قرآن میخوانند با اینکه اصل موضوع سوره در مورد تکذیب جهنم است؟ صاحب سوال در واقع فکر میکنه عروس با جهنم نسبتی بله شاید داشته باشه. بالاخره حالا عروس میخوانند، ولی خب یه وقتایی ممکنه یه عروسی هم بالاخره مایه عذاب بشه خدایی نکرده. نه، حالا اینکه شوخی بود، اما در کل حالا سوره رحمان رو عروس قرآن میخوانند به نظر حقیر میرسه، به خاطر اون جمال ویژه‌ای است که این سوره داره. این سوره از یک صورت بسیار آراسته‌ای برخورداره، بسیار متوازن، بسیار آراسته، بسیار آهنگین و یک جامعیتی هم داره. یعنی میشه گفت حالا اگر ما بخوایم اساره ای از قرآن، از زیبایی های قرآن رو در واقع در یک سوره جمع ببینیم که از ابتدا تا انتهای خلقت خدا به اون آلا، به اون زیبایی های خلقت خودش که نشانه های بالغه او هستند اشاره کرده باشه، در سوره رحمان. وجه تسمیه این سوره به عروس قرآن به نظرم میرسه این مطلب باشه. و حالا جریان تکذیب جهنم هم که در این سوره مطرح شده، میخواد بگه به هر حال خدایی که این آلا را دارد بهانه‌ای برای تکذیب جهنم او وجود ندارد دیگه. این تیکشو حالا میخواد به عروس ربط ندیم مثلا. خب سوالات دیگر. گفتن که در سوره رحمان همه چیز جفت و زوج عنوان شده، حتی دو بهشت، اما این هماهنگی در مورد جهنم اجرا نشده و جهنم فرد است. خب ما در کل قرآن در چند جای دیگه هم اشاره کردم بهشت دوتاست، دوتا رتبه کلی داره، نه فقط در سوره رحمان دوتا بهشت باشه، بلکه در کل قرآن، در مثلا سوره مبارکه واقعه هم به این مسئله اشاره میشه، در سوره مبارکه انسان هم اشاره میشه، در سوره مبارکه متففین هم اشاره میشه که بهشت مقربان از بهشت ابرار جداست. دو تا بهشت ما داریم. حالا این که خداوند بندگان خوب خود را به دو طبقه کلی تقسیم کرده اما تو جهنم دو طبقه نکرده، رتبه بندی کرده، اینو یه حالا حکمتشو من نمیدونم چرا این کار رو خدا کرده. شاید به خاطر اینه که در جبهه خوبان پیامبران، امامان، اولیا، کسانی که دعوت کننده مردم به راه حق هستند، اینا رو خدا ممتاز کرده بهشتشون رو از بقیه، شاید به این خاطره، و به بقیه این افتخار رو داده که بهشتشون در مظهر و در مشهد و مرعا و منظر بهشت مقربانه، یعنی جایی هستن که مقربان بر اونها اشراف دارن و اینا خوشن از این بابت. اما حالا توی جهنم که مسئله درکات، مسئله افتخار دادن و نمیدونم تشریفات و اینا توش در کار نیست، درکات دیگه، یک رتبه بندی کرده از بالای جهنم تا ته جهنم یه دست، حالا دیگه هر کسی که از همه بدتر ته جهنم، نیازی به این نیستش که اشراف داشته باشه بر بقیه یا بقیه بخوان بر او اشرافی داشته باشن. حکمتشو من دقیق نمیدونم، ولی اون چه که فهمیدم اینی بود که خدمتتون عرض کردم. بفرمایید. نشون دهنده اوصاف بهشت. ممکنه یه جایی بله خود خدا مثلا بگه علیین، خود علیین یه مفهومیه که نشون میده رتبه است، یعنی بالا بالاها. علیین یعنی اون بالا بالاها، رتبه است. اما یه بار داره میگه مثلا فردوس، یه بار داره میگه جنات عدن، اینا اوصاف بهشته. هر کدوم از یک جهت داره به این مسئله توجه میکنه. راجع به جهنم هم همینه، راجع به قیامت هم همینه، اوصاف رو میرسونه. سوال بعدی این بوده آیا بهشت انس و جن یکیست و انسان ها میتوانند جنیان مؤمن را در کنار خود ببینند؟ نمیدونم، نمیدونم. اون چی که از قرآن برمیاد، قرآن تفکیکی من در قرآن کریم بین بهشت جن و انس ندیدم. اما اینکه تفکیکی در قرآن بین بهشت جن و انس ندیدیم به این معناست که در بهشت جنیان هم مرعی هستند، دیده می شوند، صاحب جسمی مانند جسم ما هستند، یا نه همونطور که تو این دنیا جسمشون از انرژی بود، اون دنیا هم همینن، اون دنیا هم دارن در کنار بهشتیان زندگی میکنن ولی به همون در همون رتبه خلقت جنی خود هستند، یعنی به همون صورت که تو دنیا نامرئی بودن اونجا هم نامرئی هستند. حالا کدام یک از ایناست نمیدونم، حالا کدام یک از اینهاست من این رو نمیدونم. اون چه که اصله، ما معمولا اینجور موقع ها میگیم آقا اصل اینه که همین دنیا چجوریه نسبت جن و انس، تو بهشت هم همین شکلیه، این اصل ماجراست. حالا خلاف این دلیل میخواد، اگر حدیثی چیزی شما پیدا کردید یه وقت که اونجا آورده بود که بله جنیان اونجا دیده میشوند، اونجا ما اگر حدیث صحیح و سند بود دستمونو میبریم بالا میگیم بله، اما اگر نبود مثل همین الان میگم نمیدانم، ولی احتمالا مثل همین دنیا باشه. خب سوال بعدی هم که پرسیدن این است که چرا در دو بهشت سوره رحمان از حوریان بهشتی و زنان برتر که پاداش مردان، اینو که البته ما در جلسه قبلی بهش پرداختیم تا یه حدی که پرسیدن چرا برای مردان پاداش بیان شده برای زنان بیان نشده، که گفتیم اینطور نیست، برای زنان هم بیان شده. وقتی خدا برای زنان میگه همسران بهشتی، این مفهومش اینه که پس از نعمت و لذت همسر همونطور که یک مرد بهشتی برخورداره، یک زن بهشتی هم برخورداره. اما درباره زنان نظر به اقتضای شخصیتی و اقتضای ساختار روحی و فطری زنان، این مسائل مربوط به لذات حالا مثلا جنسی درباره زنان سربسته تر گفته شده، خیلی دیگه باز نشده، برای مردان هم خیلی باز نشده، اما نسبت به زنان یه مقدار صریح تر بیان شده، فقط فرقش همینه. و الا نشانه این که بله خدا در مثلا بهشت به مردان همسر بهشتی میده، به زنان میگه کور خوندید، بدید شماها مجرد زندگی کنید، مثلا یه کاری که خدا، نه خدا همچین کاری میکنه نه قرآن همچین حرفی زده. قرآن بر همه بهشتیان گفته لهم ازواج لهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها، هیچ کس تو بهشت مجرد نخواهد بود، بالاخره ازدواج خواهند کرد، همسر خواهند داشت و از این نعمت بی بهره نخواهند بود. سوال بعدی این بوده که اگر آیات سیاق سوم مربوط به بعد فنای دنیاست، چرا آیه 23 در این سیاق تعدی جن و انس در این دنیاست؟ آیا بهتر نبود این آیات ادامه سیاق قبل باشد؟ نه، ببینید مربوط به در واقع فضای بعد از دنیاست، اما لزومی نداره مخاطبش هم تحدی هم در اون دنیا باشه. خدا میگه آقا من تصمیم دارم بعد این دنیا قیامت را چیکار کنم؟ برپا کنم. شما نمیخواید این کار بشه، جلوش بگیرید. اینکه شما نمیخواید این کار بشه، جلوش بگیرید، این مبحث مربوط به آخرت را ملحق به اون آیات مربوط به دنیا نمی کند. که اینکه اگر نمیخواید جلوشو بگیرید، یعنی من در تصمیم خودم چیم؟ قاطعم، حتما قیامت را برپا میکنم. بحث راجع به آخرته دیگه. بعد سوال کردن که آیه یسألوه من فی السماوات والارض شروع سیاق جدید چرا با توجه به آیه آخر سیاق قبل معنی میشه؟ نه، با توجه به آیه آخر سیاق قبل معنی نمیشه، با توجه به کل سیاق قبل معنی میشه. کل سیاق قبل شروع تا پایان زندگی جن و انس در کجاست؟ در دنیاست. حالا یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم میخواد بگه آقا زندگی دنیا پایان حیات جن و انس نیست، بعد از زندگی دنیا شروع زندگی اونها در آخرت هست. خب سوالات بعد دیگری هم داریم. گفتن که بله، با توجه به اینکه آیه 29 ناظر به آیات 26 و 27 معنا و تدبر می شود و همچنین در این آیه زمایری وجود دارد که مرجع زمایر در آیه 27 است، چرا این آیه ادامه سیاق قبل نیست و شروع سیاق جدید گرفته شده؟ خب من که توضیح دادم دیگه، سوال جدیدی نیست. ببینید، ما وقتی سیاق جدا میکنیم یه چیزی رو متوجه باشیم. وقتی سیاق جدا میکنیم نمیخوایم یه دیوار بتونی بین دو تا سیاق بکشیم که خدای نکرده یه وقت تو هم قاطی نشوند. همچین چیزی نیست سیاق بندی. اون دیوار بلندی که اینا یه وقت خدای نکرده تو هم قاطی نشوند، خود خدا کشیده بین چیا؟ سوره ها. سوره یعنی یک محدوده‌ای که سور داره. سور به مفهوم چیه؟ دیوار بلند. دیوار بلندی که دور شهرها کشیده میشه بهش میگن سور. برای همین به سوره میگن سوره، یعنی آیاتی که دورش دیوار کشیده شده. دیگه در داخلش اگرم دیواری هست، در حد تفکیک‌های داخلیه، برای اینکه زمین سوره را بشناسیمه. آقا وقتی من میگم اینجا سیاق جدا شده، چی دارم میگم؟ میگم از شروع دنیا تا پایان دنیا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. بله، فبأی آلاء ربکما تکذبان. تا اینجا بگم، تا اینجا بحث دنیا چی شد؟ تمام شد. حالا از آیه یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، از اینجا مباحث مربوط به آخرت چه می شود؟ آغاز می شود. تموم شد دیگه. یعنی این یک معرفی از وضعیت داخلی آیات سوره است. این نوع سوالات نشون میده که نگاه سوال کننده رو مفهوم سیاق شناسی داغ‌تر از اون چیزیست که باید باشه. یعنی فکر میکنه بین دوتا سیاق دیوار بلندی بناس کشیده بشه، بعد اینجا وای میسه اصرار میکنه تو رو خدا دیوار نکشید. بابا جون دیوار نکشیدیم، متوجه ایم. این همش یه سیره. اصلا در واقع سوره رحمان رو کسی بخواد به دقت فنی بهش نگاه کنه، کلش یه سیاق. به دقت فنی اصلا سیاق بندی نمیشه سوره رحمان. منتها ما برای این که بتونیم این سوره در واقع سوره را قطعات مفهومی سوره رو بتونیم نشون بدیم، یکی از حرفایی که من بارها در تدبر گفتم و بازم تأکید میکنم اینه، ما هر چه قدم برای سیاق شناسی قاعده و ضابطه و همه اینا داریم، همه هم درست، همه هم باید رعایت کنیم. خب اما بازم مدل های سوره ها با هم دیگه فرق دارن، لذا اقتضاعات سیاق شناسی تو سوره ها فرق میکنه، اقتضاعاتش متفاوته. ممکنه یه تفاوت های ریزی تو مدل سیاق بندی تو سوره ها وجود داشته باشه. و بنده تاکید میکنم، میگم ببینید، در جایی که تشخیص شروع و پایان یک سیاق حالت درست و غلط معنا پیدا میکنه، یعنی آقا این آیه رو به قبل بزنیم یه جور معنا میشود، به بعد بزنیم یه جور معنا میشود، دعوا داریم الان این آیه مال قبل یا مال بعده. بله این جاها مثلا من میگم سیاق 1 تا 7 8 تا 10، اون میگه نه 1 تا 5 6 تا 10. سر دو سه تا آیه اون وسط اختلاف نظره که این دو سه تا آیه مال قبل یا مال بعده. واقعا تو معناش هم چیه؟ بگید فرق داره. این که مال قبل باشه یه جور معنی میشه، مال بعد باشه یه جور معنی میشه. اینجا باید وایسیم اینقدر بحث کنیم تا بالاخره معلوم بشه کدوم درسته کدوم غلط. اما یه بار هست میبینیم که یه نگاه یه مقدار دقیق میشیم، میتونیم بگیم دو تا سیاق داره، تا اینجاش مثلا این بود، از اینجا یکم کلی تر نگاه کنیم میتونیم بگیم این دو تا با هم بگید یه سیاقن، حالا دو فرازه، دو تا مطلب داخل یه سیاقه. یعنی هم شما متوجهید که معنی چیه، هم من، مثلا دعوا سر معنی نداریم، اختلافی نداریم. خداوند در هیچ جای قرآن نگفته که آیا قرآن را سیاق بندی نمی کنند؟ با آنان که قرآن را سیاق بندی نمی کنند مثلا تابعان شیطانند. کاری با خدا که با سیاق بندی حرفی زده از سیاق بندی هستن؟ باید قرآن را سیاق بندی کنید؟ خدا میگه تدبر کنید. تدبر کنید یعنی چی؟ تدبر کنید یعنی پیگیری کنید بفهمید من چی گفتم. ما اومدیم گفتیم آقا اون تدبری که ما در یک کلام انجام میدیم، اومدیم این رو آنالیز کردیم، تجزیه کردیم، گفتیم شما الان صحبت های منو داری گوش میدی، چه کار میکنی؟ ذهن شما داره چه کار میکنه؟ میگم یک، ذهن شما داره جمله جمله حرفای منو میفهمه، این یک. دو، ذهن شما جمله هایی که در یک سیر مفهومی هستن و یه پاراگراف هستند را هم داره بگید میفهمه. سه، ذهن شما داره پاراگراف ها را چه میکنه؟ جمع‌بندی میکنه. چهار، ذهن شما داره ارتباط پاراگراف ها را هم چیکار میکنه؟ رصد میکنه. این چیزی که من به عنوان روش تدبر میگم، این در واقع یک تجزیه است، یک آنالیزی هست از اون فرایند تدبر که در ذهن اتفاق میافتد. گفتیم چون در مقابل قرآن کریم این فرایند فعال بگید نیست، یعنی شما قرآن رو باز میکنی همون کارهایی که ذهنت در سخنرانی من انجام میده جلو صحبتهای خدا انجام نمیده، ذهن اونجا وایساده. ما به ذهن کمک میکنیم، میگیم بابا خودتو ناراحت نکن، بیا جمله جمله بفهم، حالا بیا سیاقها رو بشناس، حالا بیا سیاقها رو جمع‌بندی کن، حالا بیا سیر کل رو بگیر. به ذهن کمک میکنیم، اصطلاحاً دستشو میگیریم حرکتش میدیم. و الا مثلا الان بنده ممکنه یه سوره ای رو باز کنم بخونم، در کلشم تدبر میکنم، کل سوره رو هم میفهمم، اصلا ذهنم هم زوم نمیشه رو این که سیاق کجا شروع شد کجا تمام شد، اصلا زوم نمیشه رو این، یعنی من میگیرم چی شد و میرم. مثل کسی که الان شما صحبت های منو گوش میدید، میخونم و رد میشم، نه وایسم ببینم تا کجا، 18 بود اینجا سیاق تموم میشد یا 17، کتاب بیار ببینم. اصلا ذهن داره همراهی میکنه دیگه، مطلب رو میگیره و میره جلو. اصل خروجی ته کار اینه. لذا توقف روی این مقدمات اگر یه مقدار از حد بگذره، اون وقت مقدمه از ذل مقدمه میشه چی؟ مهمتر. یعنی مثلا این خود قرآن مونده اون وسط میگه آقا معاد یادت هست، قیامت میخواد، میگه برو با قیامت میخواد شروع بشه، بذار ببینم سیاق شروع شد یا نشد، قیامت میخواد شروع بشه، قیامت میخواد. بابا ما بحثمون سر قیامت ها، یسألو من فی السماوات و الارض، سر شروع سیاق نیست. حالا شما شروع سیاق نمیخوای بگیری، خود نگیر. فهمیدی چی شد که تا اینجا دنیا بود، از اینجا بعد آخرته، گرفتی؟ میگه بله. خب تموم شد، دعوا تمام، دیگه دعوایی با هم نداریم. بعد سوال بعدی، چرا با توجه به اینکه سنف رو قلکم ایها الثقلان، کنایه از رسیدگی به امور حساب و کتاب بندگان بعد از فنای دنیاست، آیه 33 و 35 هم مانند تفسیر المیزان در همین فضا معنا و تدبر نمی شود بلکه در فضای دنیا معنا و تدبر می شود؟ یعنی خب در فضای آخرت خدا به جن و انس میگه اگر میتونید نفوذ کنید در اقطار آسمان ها و زمین. من حداقل تو ذهنم در آیه 33 یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، میان اینا رو یا اون یرسل علیکم شواذ، اینا رو بیاید در فضای آخرت معنی کنید. یعنی مثلا در آخرت که خدا جن و انس رو جمع کرده، حالا تو آخرت داره سخنرانی میکنه، میگه خب حالا دیگه چیکار کردم شما رو، بگی گیرتون آوردم، حالا هر کی میتونه چیکار کنه، فرار کنه از اقطار سماوات و ارض بره بیرون. بعد خود خدا میگه نمیتونید برید الا به سلطان. بعد خود خدا میگه اگر بخواید برید چیکار میکنم شما رو؟ تیربارون میکنم، مثلا آتش بارون میکنم شما رو. من احساس میکنم وقتی که قیامت میشود دیگه پرده های توهم کنار رفته است و اگر تحدی صورت میگیره که اگر معشر جن و انس اگر میتوانید دست به دست هم بدید، نفوذی در اقطار آسمان ها و زمین بکنید، این کار رو انجام بدید، بیشتر ناظر به اینه که از یک توهمی تو این دنیا این توهم رو از بین ببره. جایگاهی که جن و انس گرفتار توهمند درباره اراده خدا این دنیاست، و الا با مرگ و با برپایی قیامت خود قرآن میگه، میگه بصر و کل یومه حدید، دیگه در روز قیامت چشما مثل آهن تیزه، دیگه همه حقیقت دیده شده، دیگه اونجا گفتن این حرف به جن و انس معنی پیدا نمیکنه. اگر هم معنی پیدا کنه، بگیم مثلا کسی بیاد بگه آقا تحدی نیست، هستن خدا میخواد عجزشون رو به روخشون بکشه که شما چقدر چی هستید، عاجزید که امروز نمیتونید فرار بکنید. من میگم اون عجز به روخ کشیدن مثل سوره یاسین، مثل سوره یاسین اگه اشتباه نکنم، اونجایی که میگه بله یه قدم از قدم نمیتونید بردارید، الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قدم از قدم نمیگه، یعنی خدا اگر بخواد تو آخرت به رخ بکشه ضعف جن و انسو، نمیاد بگه بله اگر رفتی رسیدی به اون اقطار اونجا من چکار میکنم؟ تیربارونت میکنم. بابا طرف جم نمیتونه بخوره، این قیامته دیگه، دنیا که نیست بخوان دست به دست هم بدن برنامه بریزن این برون بر برن راه و چاه پیدا کنه. لذا بنده فضای این آیات را و محتوای این آیات را تحدی میدونم که در این دنیا مخاطبش هستن جن و انس، نه در آخرت. بعد ما رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این آیات که خداوند در سوره مبارکه واقعه بعد از این که سه گروه رو معرفی کرد، گروه مقربان، سابقان، گروه اصحاب الیمین، گروه اصحاب الشمال، اینها رو معرفی کرد و اینا، بعد وارد این فضا شد که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، چون اون مترفین کسانی بودند که قائل به قیامت نبودن، معتقد بودند که استبعاد میکردن، خیلی بعید میشمردن که قیامتی در کار باشه و جسم انسان بعد از این که انسان مرد و خاک شد و پوسید دوباره بخواد چی بشه؟ حیات پیدا بکنه. خدا اول یک جوابی به اینها داد که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم و تهدیدی کرد و بعد وارد فضای استدلالی شد. استدلال اول رو که در جلسه قبلی خوندیم این بود که استدلال به خلقت بود، که وقتی خلقت شما را ما انجام دادیم و مرگ شما هم در اختیار ما هست، دیگه چه استبعادی میکنید از این که بعد از مرگ بخواهیم شما رو در یک عالم دیگری دو مرتبه چیکار کنیم؟ به وجود بیاوریم. این چه استبعادی است که شما دارید؟ خب شما نبودید، ما به وجود آوردیم شما رو. مرگ هم که در کنترل شما نیست، در کنترل ماست. خب چه استبعادیه؟ از چه در واقع خواستگاهی نشأت میگیره این که نه دیگه اگر ما مردیم امکان نداره دو مرتبه بخواد خدا ما رو چیکار کنه؟ زنده کنه، دوباره بخواد به ما حیات بده و ما رو مؤاخذه کنه و ما رو مجازات بکنه. آخه این استبعاد از کجا نشأت گرفته؟ پس استدلال به خلقت بود که تا آیه 62 اینو رفتیم. استدلال بعدی اینه افرعیتم ما تحرثون، آیا آنچرا که کشت میکنید، حرف کشتزاره، تحرثون کشت کردنه، گندمکاری، جوکاری، هرچی، آنچرا که کشت میکنید آیا با توجه بهش دقت کردید؟ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، آیا شما هستید که زراعت را دارید انجام میدید در کشتزار خودتون، یا زراعت را ما داریم انجام میدیم؟ به دیده دقت اگر بنگرید، مثل همون استدلال قبلی که افرعیتم ما تمنون، شما چیکار میکنید در خلقت؟ شما یک نطفه ای را در جایگاهی قرار میدید که خدا خلق کرده اون جایگاه را، این نطفه را خدا خلق کرده، اون جایگاه را خدا خلق کرده، و بعد همون سلول را در اون جایگاه خدا پرورش میده و انسان میکنه. شما که کاری انجام نمیدید. درباره زراعت هم همین بحثه. افرعیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما حد اکثر کاری که میکنید در زمینی که خدا آفریده، دانه ای را که خدا آفریده میکارید، آبی را که خدا آفریده روش میگیرید، آفتابی که خدا آفریده بر اون میتابه، و از اینجا هوایی که خدا آفریده وجود داره و این دانه جوانه میزنه و بیرون میاد و رشد میکنه و بوته میشه و محصول میده. آیا شما دارید این دانه را در دل زمین میشکافید؟ شما این جوانه را دارید از داخل این دانه خارج میکنید؟ شما دارید رشدش میدید؟ شما دارید این دانه را به نقطه ای میرسانید که سنبلها و خوشه های متعدد بده و چند برابر یک دانه از یک دانه خارج بشه؟ این ظرفیت رو داخل اون دانه شما گذاشته بودید، این رشد رو شما ایجاد کردید، این کار رو من کردم. لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد نشانه میده، میگه نشانهش این که اگر ما اراده کرده باشیم اون دانه را یا اون کشتزار را، اون حرف را تبدیل میکنیم به چی؟ به حطام، خار و خاشاک. یعنی کافیه یه آفت ما بفرستیم یا یک وضعیت جوی ایجاد بکنین که بدون این که شما کاری از دستتون بر بیاد، اون کشتزار آباد سرسبز تبدیل به خار و خاشاک سیاه بشه، بین بره. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. یه خار و خاشاکی بشه که فظلتم تفكهون، شما را در آستانه این سخن قرار دهد. تفکه یعنی سخنی را به زبان آوردن. شما را به این سخن اندازد که انا لمغرمون، که داد بزنید، دستتون بزنید، تو سرتون بزنید که آقا چی شدیم؟ ما خسارت کردیم، دچار غرامت شدیم، اومدیم چند ده میلیون، چند صد میلیون خرج کردیم، چند هکتار زمین را کاشتیم، یه آفت آمد، یه شرایط جوی به وجود آمد که این زمین تبدیل شد به تلی از خار و خاشاک، من فقط جده دستم و دستم که بزنم رو دستم بگم انا لمغرمون بل نحن محرومون. برگردی، خب تویی که میبینی این جریان تحت کنترل 100% تو حتی نیست، یکی دیگه داره این کارا رو میکنه، این یه فرصتی است که کس دیگری در اختیار شما گذاشته. این نشانه است. بعد افرعیتم الماء الذی تشربون. حالا من تو این قسمت قبلی دوست دارم این مطلب رو اشاره کنم، به این مطلب توجهی بشه بد نیست دیگه. من البته هیچ وقت توانمندی های بشر را با توانمندی های خدا مقایسه نمی کنم، اصلا این مقایسه مقایسه عاقلانه ای نیست، چون بشر بر فرضی که هر قدرم آگاهی و توانایی کسب بکنه باز خودش مخلوق خداست دیگه. خود بشر که اصل کاشف مخترع، هر چی اسمش رو بخوای بذاری بذار، خود این کاشف مخترع مخلوق خداست. مغزی به او داده، خدا داده، توانمندی به او داده، خدا داده، ظرفیتی تو این عالم برای کشف وجود داشته، خدا اون ظرفیت را خلق کرده. کسی ظرفیت تو این عالم ایجاد نکرده که، کشف میکنیم ما این ظرفیت ها را، به هم پیوند میدیم، از ظرفیت هایی که خدا ایجاد کرده ظرفیت های جدیدی رخ می نماید اصطلاحاً، که بود در بطن این عالم به ما نمیدانستیم و ما نمیدیدیم. پس اصلا بشر شما فرض کنید به هر جایی هم بخواد برسه، هر قدرم بخواد پیشرفت کنه، به هیچ وجه رقیب خدا محسوب نمیشه، زیر مجموعه است دیگه، این که هیچ. اما با همون نگاه عرفی هم شما نگاه بکنید، ببینید الان یه وقتای انسان نگاه کنه به سطح این عالم، میبینی که از خاک بالاخره یک بوته هایی میاد بیرون، یک نمیدونم ساقه هایی میاد بیرون، شکل برگ ها فقط فرق داره و رنگ سبز، سبز روشن و سبز مثلا تیره و اینا فقط داریم، و الا بقیهش که دیگه از خاک، یک خاک چیزهای مختلفی. میبینی از این ساقه یه میوهی اومده بیرون مثلا انقدر گرد، بعد می کم کم بزرگ یه اندونه گنده، اون بر یه ساقه دیگه یه باز از تو همین خاک اومده بیرون خربزه، اون طرف یه ساقه دیگه یه از همین خاک اومده بیرون کدوه، اون یکی بادمجونه، اون یکی نمیدونم بگید بگم هویجه، اون یکی چه، هر کدوم یا حبوبات، رو حبوبات بدید، ساقه های از زمین زده بیرون، یکی گندم داده، یکی جو داده، یکی نمیدونم نخود داده، یکی نمیدونم عدس داده، یکی ماش داده، انواع لوبیاها تو هر رو میوه ها برید، چوب هایی، چوب نه صدا میده نه قارقار میکنه نه دود میکنه نه بنزین میخواد، چوبه، از تو زمین یه چوبی اومده بیرون، از تو این چوب سیب میاد بیرون، از تو اون چوب پرتقال میاد بیرون، از تو این یکی چوب گلابی میاد بیرون، از تو اون یکی گردو میاد، از تو اون یکی بادوم. چه اعجاز عظیمیه در خلقت، این چه اعجاز عظیمیه دیگه، چی کار کنه خدا؟ شما ها بفهمید که شما ناتوانید و او توانمنده. بابا یه چیز ساده ای رو، حالا شما بشر امروز رو میگم، یک مثلا شکلاتی درست میکنن از اون چی که خدا خلق کرده، بعد با اون چی که خدا خلق کرده براش کاغذ درست میکنن، بعد با اون چی که خدا خلق کرده میخوان کاغذ رو دور این شکلات بپیچن، کلی قارقار و دود داره. بسته‌بندی های هوشمند، 100% هوشمند، نگهدارنده انار رو یه جور بسته‌بندی کرده به درد انار میخوره، هندونه رو یه جور بسته‌بندی کرده به درد اون میخوره، کلش آبه ها، اما خدا بسته‌بندیش کرده یه چیزی. اصلا قدرت خدا قدرت لایتناهیه. بعد بشر اینها رو میبینه ادعاشه، ادعای چی میکنی آخه؟ من اینو ادعای چی در مقابل کی؟ و خدا میگه آخه شما یه نگاه بندازید همون کاری که شما دارید انجام میدید و من دارم انجام میدم. تو دلت خوشه که کشاورزی صنعتی راه انداختی، من دارم میکنم این کار رو، نه تو. که میگم حالا علا فرضی که دست انسان هم دخالت داره، باز انسان اینجا بیش از این که داره در دایره اراده خدا، در دایره قدرت خدا، در دایره ظرفیت‌های مخلوق خدا یه کاری میکنه، کاری بیش از این نیست. بعد میفرماید آقا بیایم سراغ آب. افرأیتم الماء الذی تشربون، آقا این آبی که می نوشید، شما اگر آب ننوشید، آبی برای نوشیدن نداشته باشید، به فاصله 24 ساعت تمام فعالیت هاتون مختل میشه، به فاصله 48 ساعت در آستانه مرگ قرار می گیرید. همین آبی که می نوشید. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزد ام نحن المنزلون، آقا شما دارید این آب را از این ابرهای بارانزا، مزن ابر بارانزاست، شما دارید نازل میکنید این آب را، میارید پایین و دارید سفره‌های آب زیر زمینی را به وسیله این باران از آب شیرین پر میکنید، قنات ها و چشمه ها را پر میکنید، کوه ها را، سرکوه ها را، قله ها را پر میکنید، معادن آب را پر میکنید، نهرها و رودخانه ها را پر میکنید، شما دارید این کار را انجام میدید، ام نحن المنزلون، یا ما این کار را انجام میدیم. لو نشاء جعلناه اجاجا، حالا ما اگر اراده کرده بودیم که این آب چی باشه؟ تلخ باشه. همین. فلولا تشکرون، چرا شکرشو به جا نمیارید؟ یه آب ساده انسان افرعیتم داره ما رو توجه میده دیگه، میگه آقا یک مقدار اگر انسان با توجه زندگی کند، همین لازم نیست شما بری بشینی سر کلاس فلسفه و کلام 100 ساعت بشینی تا بفهمی خدا قدرت دارد، تا بفهمی خدا خالق است، لازم نیست. یه مقدار توجه کنی میبینی خودت چقدر عاجزی و تمام این پدیده هایی که داری تو این پدیده ها زندگی میکنی یکی دیگه داره مدیریت میکنه. تو دلت خوش آقا بچه دار شدیم، یکی دیگه داده. تو دلت خوش زمین کاشتیم، یکی دیگه رشد داده. تو دلت خوش نمیدونم آب مینوشیم، یکی دیگه نازل کرده، یکی دیگه داره این کار رو میکنه. بعضی وقتا بعضی ها همچین زورشون میاد بگن این یکی دیگه خداست، خودشونو به در و دیوار میزنن که بگن این یکی دیگه خدا نیست. خب خدا نیست چی است؟ دنیا خودشه. دنیا خودشه یعنی تو داری میگی دنیا چیه؟ خداست. تو هرچی میخوای بگی دنیا یا خودشه که میشه خدا. بعد بیایم سرش بحث کنیم ببینیم دنیا میتونه خدا باشه یا نه. یعنی اونی که ماتریالیسته، اونی که مادیگراست، اونی که کل عالم تکوین را عالم هستی را خدا میدونه، خود کائنات را خدا میدونه. آقا تو نمیتونی بگی خدا نیست، تو داری میگی کائنات خداست. بیا بشینیم سر این که کائنات میتواند خدا باشد یا نه. چرا؟ ولی کسی نمیتواند منکر خدا بشود. لذا شما تو قرآن از اول تا آخر نمیبینی خدا خودش رو اثبات کنه. اثبات نمیخواد این، مگر کسی ببخشید فاقد عقل و شعور باشه که بخواد منکر خدا بشه. بله تو مصداق خدا آدم ها دعوا میکنن، این میگه خدا فلانیه، اون میگه فلانیه، این میگه اینه، اون میگه اونه، اما هیچکی نمیتونه بگه نیست. تو بگی نیست مساوی با اینه که آنچه هست خداست، مگر منکر وجود بشی که این سفسطه است. انسان فاقد عقل منکر وجود میشه، انسانی که دارای عقله که منکر وجود نیست. اون کس که منکر وجود نیست از دو حال خارج نیست، یا برای عالم وجود قائل به یک موجد است، اون موجد میشود خدا، یا برای عالم وجود قائل به موجد نیست، خود عالم وجود میشه خدا. بیا سر این دعوا کنیم باش ببینیم عالم وجود خداست یا یک موجدی دارد. زیرا سوره توحید که اساس توحید در قرآن کریمه از اثبات الله شروع نمیشه، از اثبات احدیت شروع میشه. قل هو الله احد، الله که درش بحث نداریم، سر احدیتش بیاید با هم بحث کنیم که خدا در اونجا استدلال میکنه میگه احد. او احد یعنی چی؟ یعنی آقا شما رو هر چیزی دست بگذاری که مرز داشته باشه اون نمیتونه خدا باشه، اون نمیتونه الله باشه. چرا؟ استدلاله. چون اگر مرز داره بگو ببینم چه کسی برای او مرز تعریف کرده. اگه محدوده کی او رو محدود کرده؟ محدود حاد داره دیگه، یه چیزی محدودش کرده. چی او رو محدود کرده؟ کی او رو محدود کرده؟ شما چرا راجع به محدود حرف میزنی؟ بیا راجع به اون چه او را محدود کرده حرف بزن. خب بریم سراغ او، حالا اونو بگو ببینم او احده یا احد نیست، محدوده یا نامحدوده. بگی محدوده، خب کی محدودش کرده؟ بگی نامحدوده، میگه همونی که من گفتم خدا نامحدوده. اگر هر چیزی در محدود بود نمیتواند خدا باشد. چرا من بحثم اومد به اینجا؟ به خاطر اون که یه عده‌ای زورشون میاد بگن خدا، حالا تهش برمیگردن میگن آقا یک قدرت مجهول، میگن ایکس پاور، یک قدرت مجهول ما نمیدونیم، کائنات. ببین لاغل یه چیزی رو که میدونی تو خودت، نه خالقی، نه زارعی، نه نازل کننده آب از آسمانی، نه برافروزاننده آتشی، تو که اینا نیستی. همون چه که اسم اون رو گذاشتی ایکس پاور، این کتاب رو فرستاده داره با تو حرف میزنه، همون عقل کلی که جهان به او تکیه دارد داره تو این کتاب با تو حرف میزنه. از اسم خدا بدت میاد منکر وجودش که نمیشه شد. داره میگه عوض خلقت نکردم، داره میگه مردی زندت میکنم، میخوای بگی چطور ممکنه؟ آخه یعنی چی چطور ممکنه؟ یه نگاه بنداز دوره بعد تو، همون ایکس پاور این کارا رو کرده یا نکرده؟ اون سلول را در رحم همسران شما او پرورش داده یا نداده؟ اگه خودتون مدعی هستید راست حسینی صاف و پوستنده، بیاد جلو بگید ما کردیم و بذارید همه به شما بخندن، به عقلتون، به خودتون، بذارید بهتون بخندن، بگن این بنده خدا قاطی کرده، میگه من خودم اون سلول رو دارم پرورش میدم. اگه شما دانه رو داری در خاک میشکافی، بیا بگو به همه، بگو بذار بخندن بهت. اگر آب را شما از آسمان نازل میکنی، میلیون ها میلیارد ها تن آب را رو آسمون شما داری حرکت میدی، برو اونجا قطره قطره ببار، یکم قطره هاش گنده بشه همه تون اینجا بال بال میزنید تو سیل. تو این خب بیا بگو منم، بذار همه بهت بخندن، معلوم بشه بابا تو سر کلاس که نباید بشین، جای دیگه بری. اگر تو نیستی، هر کی که هست داره با تو حرف میزنه، میگه بعد مرگ زندت میکنن، چطور استفاده میکنی؟ ببین استدلال، جون استدلال رو ببین، چیزی برای این دیگه جوابی در مقابل این نیست. هیچ کس نمیتونه امکان قیامت را زیر سوال ببره. تهش برگردی بگی که آقا ما اصلا امکان را زیر سوال نبردیم، ما میگیم چه لزومی داره، چه ضرورتی داره. خب وقتی امکان زیر سوال نرفت، راجع به ضرورت خیلی راحت میشه صحبت کرد. یک چیزی که ممکن است ببینیم ضرورت دارد یا ندارد، ببینیم وجدان چی حکم میکنه، عقل چی حکم میکنه که آدم ها تو این دنیا عبث باشن، صاحب یه چنین قدرتی، همون ایکس پاوری که ازش حرف میزنی، عبث و پوچ و بیهوده اینا رو درست کرده، یا نه حساب کتاب داره، هدف داره، سر و ته داره. برای اثبات این ضرورت هم چیزی بیش از مراجعه به فطرت خودت لازم نیست. خدا یه سوال میکنه تو قرآن، میگه یعنی شما میخواید بگید من دارم بازی میکنم؟ بازی؟ مثلا یکی امام حسینه، یکی هم یزیده، فرقی هم نداره، بازیه، عروسک بازیه، یکی دنبال عدالت، یکی ظلم میکنه، فرقی هم نداره. بعد میفرماید افرأیتم النار التی تورون، این آتشی را که برمی افروزید بهش توجه کردید؟ همین آتش. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، این درختی که این آتش توی ذخیره است، شما این درخت را به وجود آوردید یا ما؟ خیلی عجیبه، از دل زمین فقط میوه در نمیاد، فقط دانه در نمیاد، آتش هم از خاک در میاد. چجوریه؟ یه درختی را میکاری، این درخت میاد بالا میشه یه چوبی، این چوب وقتی که آبش رفت خشک شد آتش میگیره، امکان آتش زدنش وجود داره، تو حرارت بالا شروع میکنه به شعله کشیدن، شعله میکشه. این شعله از کجا به وجود اومده؟ از زمین. یا این درخت نه افتاد، فسیل شد، هزاران سال بعد، میلیون ها سال بعد نفت تولید شد ازش، درخته بود. یا نه میوه هایش خورده شد، حیوانات خوردند، آنچه را از زمین رویده بود مردند، دایناسورها مردند، نمیدونم فسیل شدن، شدن نفت، از نفت آتیش اومد بیرون. ته شما ته آتیش رو بگیری از کجا داره میاد بیرون؟ از همین شجره، از همین درختی که ما رویاندیم، از همون چه ما از زمین میرویانیم. شما داری این ظرفیت رو در عالم ایجاد کردی که آتشی وجود داشته باشد. شما امروز از دنیای بشر آتش رو چیکار کن؟ حذف کن. آتش از زندگی بشر حذف بشود، باید برگ به خودش ببندد، علف بجود. همینه، آتش را حذف کن از زندگی بشر، هیچی باقی نمیمونه. از این صنعت و
تمدن و تکنولوژی و پیشرفت و برق و هر چی، تمام اون چه که بشر رو از حیوان ممتاز کرده تو سبک زندگی، تو نوع زیستن، تکیه داره به آتش. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین. ما این آتش را قرار دادیم تذکره. ببین اول به تذکره میگه، بعد متاع. میگه قبل این که به متاع بودنش نگاه کنی، به تذکره بودنش نگاه کن، که بله از دل این خاک آتش هم چی میشه؟ آتش هم بر میفروزد. حواست باشه این خاکی که از دل این خاک محصولات بیرون میاد، در یک فرایندی از دل این خاک آتش هم بیرون میاد. آتش هم مال همینجاست. این تذکره بودنش داره چشم شما رو تیز میکنه به چی؟ تیز میکنه به جهنم، تیز میکنه به آتشی که از اعمال شما، آتشی که از وجود شما، و قود و هنناس ول هجاره، آتشی که از وجود شما از سنگ ها برخواهد خواست. این تذکره بودنشه. و بعد متاعا للمقوین، یعنی متاع آنچه از اون بهره جسته می شود، یعنی یک کالای پربهرهی برای مقوین. مقوین اسم فاعل از اقوا، مقوی. مقوی یعنی کسی که قوت می بخشد. متاعا للمقوین یعنی متاعی جهت بهره بردن کسانی که دنبال ایجاد قوت و ارزش افزوده هستن، یعنی توسعه، یعنی توسعه تکنولوژی و امکانات و پیشرفت، و از آتش پخت و پز، از آتش دوخت و دوز، از آتش ساخت و ساز. آتش میشه یک دستمایه‌ای که با این دستمایه میشود قوت ایجاد کرد، میشود زندگی بشر را، سبک زندگی بشر را از بقیه چکار کرد؟ ممتاز کرد. برای همین تو عصرها، تو عصرهای حیات بشر، حالا اونایی که رفتن عصر بندی کردن که نمیدونم چقدر صحت و سقبش با خودشون، میگن عصر آتش. یعنی از اون جایی که بشر آتش را چیکار کرد؟ کشف کرد. از اونجا به بعد بشر فرق کرد با قبلش، والا قبلش بشر چجوری بوده، چجوری زندگی میکرده. آتش اینقدر مسئلهش مهمه. حالا اونایی که خواستن عصر بندی کنن، یه جایی اومدن از آتش جدا کردن دیگه. این نقطه عطف تفکیکه، قبل و بعد بشره. آره، یعنی تو خود اینم باز تقسیمات به انرژی نفت، باز نفت چیه؟ نفت دستمایه آتشه. یعنی باز این مسئله آتش اینقدر اهمیت داره. نحن جعلناها تذکره و متاعا للمقوین. آخر این استدلالا میگه فسبح باسم ربک عظیم، پس منزه بدان اسم پروردگار با عظمتت را. برگردید به اول استدلال ها، خطاب این استدلال ها به کی بوده؟ ثم انکم ایها الضالون المکذبون، به مکذبان. مکذبان مکذب چی بودن؟ مکذب این بودن که بعد از اینکه اعظام متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمبعوثون و آباؤنا الاولون، میخندیدن که ما میخوایم زنده بشیم، استبعاد میکردن. خدا با این استدلال ها میخواد به اینا بگه او منزه است از آن که نتواند دوباره شما را زنده کند، پاک است، مبراست از این تفکر شما که او را عاجز میبینید از دوباره زنده کردن مردگان. این چه توهم عجزی است که درباره او دارید؟ این چه تخیل ناپاکی است که به او نسبت میدهید؟ خندتون میاد که شما رو بخواد دوباره زنده کنه؟ خندتون میاد اون کسی که شما رو از یک قطره آبی خلقتون کرده دوباره بازسازیتون کنه؟ خندتون میاد اون کسی که زراعت را در بین شما مدیریت میکند، دانه ها را میشکافد و از دل دانه جوانه ها و گیاهان را میرویاند، اون دوباره بخواد شما را زنده کنه؟ مضحکه براتون اون کسی که از این ابرها و از این توده های عظیم آب باران بر سر شما میباراند، اون دوباره بخواد شما را زنده کنه؟ براتون غیر قابل باور اون کسی که از دل این خاک شجره رویانده و در دل اون شجره آتش ذخیره کرده، اون آتش باعث قوت یافتن زندگی شما شده، خندتون میاد که او دوباره بخواد شما را زنده کنه؟ این استبعاد نشون دهنده اینه که شما کمترین توجهی به پدیده‌های اطرافتون ندارید، به نشانه‌های قدرت این پروردگار ندارید، به نشانه‌های قدرتی که متعلق به شما نیست. اسمشو هر چی می‌خوای بذاری بذار، ما میگیم پروردگار کهیر نزن، اسمشو هر چی دوست داری بذار، او داره با تو صحبت میکنه. سر توحیدش هم بیا با هم بحث کنیم، اما تو کاری نیستی تو این عالم. اینو بفهم اقلا. فهمیدن این که چیز سختی نیست. اگر همین قدرت محیط، همین قدرتی که شما و عالم را در بر گرفته و خلق کرده و می رویاند، می باراند، می سوزاند، همین قدرت اگر کار نکنه، تو چه کاری تو این عالم؟ تو چطور برای سر و ته عالم تصمیم میگیری؟ تو کجای عالم ایستادی که درباره اتفاقات پس از مرگ نظر بدی؟ که زنده خواهی شد یا نخواهی شد؟ اگر زنده شدی چگونه خواهی بود یا نخواهی بود؟ گفتم دیگه مقوین جمع مقویه، مقوی اسم فاعله، اقوا یقوی اقوا، اسم فاعلش میشه مقوی، از قوته، یعنی کسی که قوت ایجاد میکند. مقوین یک صفتی است برای انسان‌ها که به وسیله آتش قدرت ایجاد می‌کنند. میگه این متاع این قدرت را، متاع این قوتی را که آدم‌ها دارن به وجود می‌آورند، ما دادیم دستشون. ما رویاندیم. اگر اهل احتیاجم باشه مثل این میمونه که مثلا بگیم یکی از معانی مقوینم اینه. پس سبح بسم ربک العظیم شد چی؟ یعنی خدا منزه است از اینکه نتواند دو مرتبه مرده ها را بازسازی و زنده کند. منزه از این. بابا چرا اینقدر میخواید او را عاجز بپندارید؟ بعد میاد جلوتر فرماید که فلا اقسم به مواقع النجوم، پس سوگند یاد نمی کنم به مواقع، جمع موقع، موقع یعنی پایگاه، جایگاه، به جایگاه های نجوم، اجرام نورانی آسمان. اولا می فهمونه که اجرام نورانی آسمان جایگاه های معینی در آسمان دارن، مستقر مشخصی دارن، مدار معلومی دارن. بعد نشون میده این مدار مقدسه، یعنی خداوند اینا رو در نسبتی با هم قرار داده که این نسبت داره تو عالم کار میکنه. یعنی این اجرام نورانی آسمان پخش و پلا و ول و باری به هر جهت نیستن، جایگاه های معینی دارن، با هم نسبت دارن. این شبکه عظیم یک فعل و انفعالاتی و یک تأثیر و تأثیراتی درش وجود داره که خروجی شده اینی که امروز شما داری رو زمین زندگی میکنی. بعد میفرماید که پس میفهمونه که پس اینا مواقعی دارن، این مواقع هم مقدس است. بعد میگه من به این مواقع، به این جایگاه های مقدس اجرام نورانی سماوی سوگند یاد نمی کنم. گفتیم سوگند یاد نکردن، تأکیدش از سوگند یاد کردن بالاتره، یعنی اصلا نیازی به این سوگند نیست. کاری نکنید بخوام من سوگند بخورم به این مسئله. یعنی یه وقت به کسی میگن قسم بخور، قسم میخوره. به کسی میگن قسم بخور، میگه نذار قسم بخورم. این نذار قسم بخورم یعنی مطلب واضحتر از این حرف هاست که نیازی به این قسم خوردن من باشه. بعد اینجا خودش یه استدلالی هم میاره برای سوگند یاد نکردن. و انه لقسم لو تعلمون عظیم. خب خدا خیلی جاهام سوگند یاد کرده، گفته و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند یاد کرده. چرا اینجا میگه من سوگند یاد نمی کنم؟ میگه لو تعلمون، اگر میدانستید این قسم عظیمون، خیلی با عظمت است. یعنی این قسم یه قسمیه که بنا باشه خدا این قسم را ذکر کند و شما اعتنایی نکنید. بنده تعبیر، این تعبیر از منه، این تعبیر از خدا نیست، این معنا از منه، میخوام بگم یه برداشته. اگر خدا این سوگند را یاد کند و شما به این سوگند اعتنایی نکنید، زمین و زمان، تمام این اجرام نورانی از هم میگسلد، میپاشد. یعنی یه جاهایی خدا از سوگند یاد کردن چه میکنه؟ خودداری و اجتناب میکنه، میگه باشه به اینا قسم خوردم اما به این قسم نمیخورم. خود او میداند که چرا نباید به او قسم خورد. میگه این قسمی است لو تعلمونه عظیم، این قسم نمیشه باش شوخی کرد، تعارف بردار نیست این قسم. این یه جورایی در عین اینکه قسمه ازش بوی چی میاد؟ تهدید میاد. آقا این مواقع رو کی ایجاد کرده؟ من. اگه کاری کردید در نهایت که من به این مواقع سوگند یاد کردم، سوگند خدا هم لفظ بگید نیست که، سوگند خدا لفظ نیست که، خدا لفظ خدا عین وجوده. اگر کار رو به جایی برسانید که خدا بخواد دست بذاره رو مواقع نجوم، دیگه همه چی به هم میریزه. این یک جور تأکید مضاعفه. پس من که میگم سوگند یاد نمی کنم، نمیخوام نتیجه بگیرم که تأکید نیست، میخوام بگم تأکید مضاعفه، تأکید مؤکده. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. که چی؟ چی رو میخواد تأکید کنه؟ انه لقرآن کریم. آنچه که شنیدید تا اینجای سوره واقعه برای شما خونده شد، لقرآن کریم. ببینید مرجع ضمیر هو، انه هو رو ما به چی الان برگردوندیم؟ به آیات قبلی همین سوره. نمیخوایم بگیم بر جاهای دیگر قرآن دلالت ندارد، میخوایم بگیم وقتی در یک سوره شما رسیدی به انه لقرآن کریم، قدر متیقن، حداقل مصداقی که هیچ شک و تردید و شبهه‌ای راجعش نداریم که مرجع ضمیر این هو باشد، همین آیاتی است که تا اینجای سوره گفته. آقا ما تا اینجای سوره یه حرفایی زدیم دیگه، اومدیم گفتیم انسان‌ها سه گروه میشن تو قیامت، گروه اول اینطوره، دوم اینطوره، سوم اینطوره. بعدم اومدیم گروه سوم رو مخاطب قرار دادیم، با زبان استدلال سعی کردیم اونها رو متقاعد کنیم که قیامتی هست و معادی وجود دارد و انسان‌ها دوباره چی میشن؟ زنده میشن و باید بالاخره طبقه بندی بشن تو اون اصناف سگانه. حالا میخواد بگه لا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. انه این حرفایی که زدیم لقرآن کریم، اینا قرآنی است با کرامت و گرامی، فی کتاب مکنون. اصل این قرآنو بگیری، این قرآنی که الان اینقدر قشنگ آسون برای تو چی شد؟ خونده شد، شما هم شنیدی، نوشته شد، شما هم دیدی. همین کلماتی که خونده شد شنیدی، همین کلماتی که نوشته شد و تو دیدی، این کلمات فی کتاب مکنون، این کلمات از یک کتابی اومده بیرون که اون اصل اون کتاب چیه؟ بگید مکنون، پوشیده است. چقدر بزرگوار بوده خدا. بعد جالبه خدا اینجا بزرگواری رو به خود قرآن نسبت میده، میگه قرآن چقدر کریمه، چقدر بزرگواره که از اون کتاب مکنون نزول اجلال کرده اومده پایین در دسترس من و شما قرار گرفته. چقدر کریمه قرآن، چقدر بزرگواره. شأن قرآن دستهای ما نبود، شأن قرآن چشمهای ما نبود، شأن قرآن گوشهای ما نبود، با کمال کرامت نزول اجلال کرده از اون کتاب مکنون. میگه میدونی اون کتاب قرآن اونجا که بود، میدونی چه کسانی بهش دسترسی داشتن؟ لا یمسهو، اونجا که بود هیچ کس دستش به این کتاب نمیرسید الا بگید متحر. یعنی قبل از این که قرآن نازل بشود، نزول اجلال کند، تو دستان شما قرار بگیرد، جلو چشم شما نقش ببندد، به گوش شما بخواد برسد، قبل از اینها قرآن بود اما در دسترس فقط مطهرون بود، فقط مطهرون به اون کتاب مکنون دسترسی دارند. مطهرون هم قرآن معرفی کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مطهرون یعنی اهل البیت، قرآن در دسترس اهل البیت بود. ما در سوره احزاب بحث کردیم این آیه را که الا ولا بد مصداق اهل بیت پیغمبر است و فرزندان معصومش ولا غیر، با دلایل تدبری. این قرآن اونجا بود، در دسترس اونا هم فقط بود. کریمانه نزول اجلال فرموده، تو دست آلوده منم قرار گرفته، جلوی چشم نالایق منم نقش بسته، به گوش بی کفایت منم میخوره. حالا من چقدر باید ممنون این قرآن باشم؟ چقدر باید قدر بدونم که این کلام آمده پایین، میبینمش، میشنومش، میخونمش، باش ارتباط میگیرم؟ چقدر؟ بعد خدا سوال میکنه، بعد میگه تنزیل و من رب العالمین، این تنزیل از جانب پروردگار جهانیان انجام شده. اف به هذا الحديث انتم مدهنون. حالا یه همچین سخنی رو که از این جایگاه عالی نزول اجلال کرده اومده پایین، از اون جایی که فقط متحرون بهش دسترسی داشتن اومد پایین، دست تو هم قرار گرفت. اف به هذا الحديث انتم مدهنون، شما راجع به این سخن کوتاهی میکنید؟ این سخن را یه دستی گرفتید؟ نسبت به این سخن سهلنگار هستید؟ مدهن از ادهانه، ادهان روغنمالیه، مدهن روغنماله. ما تو فارسی اصطلاح روغنمال در این جایگاه نداریم، ما تو فارسی میگیم ماسمالی کردن، فارسیش اینه. یعنی شما یه همچین سخنی را ماسمالی میکنید؟ یه همچین سخنی را بی حساب کتاب و سست و بی ارزش تلقی میکنید؟ اف به هذا کم توجهی. بله، اصل معنا که اونه، اصطلاح مثلا کناییش بخوایم با ادهان بگیم، ادهان عربی میشه چی تو فارسی، اونو خواستم بگم، ولی همون کم توجهی. آیا نسبت به این سخن انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون؟ عوض اینکه کاسه هاتونو بیارید پر کنید، رزق بگیرید از این گنج سماوی که نزول اجلال کرده بین شما، رزق بگیرید. خدا امکان روبرو شدن با عین حقیقت را برای آحاد بشر فراهم کرد در قرآن، با تنزیل قرآن که بی واسطه حقیقت ناب را بشر ببیند، بشنود، بخواند، در اختیار داشته باشه. اون وقت رزق خودش را بشر از این کتاب چی قرار میده؟ این که دروغه، این که نیست، اون که علکیه، اون که شوخیه. آخه این چی بازیه؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، رزق خودتون رو تکذیب این کتاب قرار میدید. بدبخت انسانی که در کنار گنج گشنه زندگی کند. مثال انسان‌ها در کنار قرآن همین، گشنه زندگی کردن در کنار گنج. گنج داره که یک کف دست از این گنج بگیره، زندگی خودش و اهل و نسلش رو تضمین میکنه، اما بغل این گنج داره گشنه زندگی میکنه، داره با جویدن علف خشک روزگار سپری میکنه. من یه وقتایی وقتی میبینم که مثلا به لحاظ فرهنگی، به لحاظ روحی، به لحاظ تربیتی، هدایتی نسبت بشریت را با قرآن میسنجم، میبینم که این حقیقت، خدا حقیقت ناب را، لب حقیقت را در اختیار بشر گذاشته، بشر کاری باش نداره. طرف برای اینکه چگونه بهتر زندگی کنیم هزار تا دوره ثبت نام میکنه، هزار جور راه میره، هزار تا کار میکنه، چقدر پول خرج میکنه که آقا چگونه ثروتمند شوم، چگونه بهتر زندگی کنم، چگونه حالم خوب باشد، چگونه انرژی داشته باشم، چگونه نمیدونم چیکار کنم، چگونه چیکار کنم، همش در حال این زحمت هاست. خیلی زحمت میکشه، بهش میگی آقا یکی هم قرآن بیا زحمت بکش، قرآنم بخون. حیفا، خدا حقیقت رو در قرآن همینجوری قشنگ اوریان در اختیار شما گذاشته، ببینی، بشنوی، بخوانی، بفهمی، ارتباط باهاش بگیری. و بعد این یعنی قرآن بزرگواری کرده اومده پایین، اما این میخواد بیاد طرف قرآن، قرآن رو در شأن خودش. الله اکبر. خدایا به تو پناه میاریم. استراحت بفرمایید، در خدمتتون هستم.